أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو درباره وعظ بود و اولین جهتی که در مورد وعظ مطرح شد اینکه حقیقت الوضع مازا. اقوال متعددی را، مبانی متعددی را در این رابطه به عرض رسوندیم. مبنای بعضی از قدما سیموری و چنین و اهل الكثير انه واقعی حقیقی، مبنای مرحوم ناینی که امر بین جعل الله و الوحی و الالهام، مبنای مرحوم نهاوندی که هو تعهد الواضع، و مبنای اخیر هم که وعظ عبارت است از جعل، اما جعل علامیت، لفظ علامتون للمعنا، از جهاتی مورد اشکال قرار گرفته بود. اون اشکالات قابل جواب بود و گفته شده بود و آخرین دفاع هم نقل شد و اونم مورد اشکال قرار گرفت و بعدم دو اشکال عمده که نمی شود اون رو هم بهش کفایت کرد و قبول کرد. چی بگیم؟ به مرحوم آخوند گفتیم چی بگیم؟ کلا سرمون رفت. گفت نه، ارتباطه. بالاخره لفظ و معنا با هم ارتباط دارن، اما ارتباط چون چیه؟ چگونه هست؟ چه نحوه ارتباطی؟ نمیدونیم. پیرت میدونه. جوابی نگرفتیم. چی بگیم حالا؟
تعریف
حقیقتش رو میخواییم درک کنیم،
یعنی تعریفش
میخواییم، نخه هیچ عبارت هم نمیخواییم بگیم، واقعیت رو درک کنیم. لفظ و معنا چه ارتباطی با هم پیدا میکنن؟ خوب دقت کنید. حالا از این زمینه ساده شروع کنیم. از این یه لفظ و معنا، یا به تعبیر دیگر اسم و مسما، یه مسئله مبتلا به عامه مردمه، اختصاص به یک زبان یا یک شخص یا یک نفری که به وکالت از مردم بیاد امیر مردم باشه یا به اصطلاح مؤتمن مردم باشه، یه همچین کارهایی بکنه، این نیست. بله قد یکون اونها که میگیم حالا، ولی اساسش این نیست. یک کاریست مورد ابتلای همه مردم به یک معنا، از عامی و عالم، جاهل و دانا، دهاتی و شهری، پشتکوهی و متمدن، هر که رو بگید. بالاخره بچهش به دنیا میاد، اسم براش میگذاره، لااقل این اندازه ابتلا را همه دارند. ها چه میکنند؟ چه میکنند؟ این بچه که به دنیا اومد همه اسامی براش یکسانه، الان هیچ چیزی به او اختصاص نداره، اما پدر وقتی نامگذاری کرد به تعبیر آیا خود اختصاص پیدا میشه با این اسم خاص، با این لفظ خاص. این وجود خارجی با این لفظ خاص چی میشه؟ مرتبط میشه. کی؟ وقتی پدرش این اسم رو براش قرار بدهد. سمیته کذا، این تعبیر سمیته در عرف عرب و مشابهش در همه عرفها، در همه لغات، در همه اقوام و ملل هست. اون شعر معروف وقت ولادت امیر المؤمنین علی علیه السلام دادن دست ابو طالب، چیه اون شعرش؟ یه وقت اینا رو حفظ بودیم، یاد اون رفته. چی آقای دیانت؟ بله؟ بله؟ نخه؟ اینا همه از اوناییست که یا همه رو خوندید، سالهای سال تو منبرام خوندید، به قول مرحوم آقای حاج عباس حسینی پول شمه سوندید خوردید، همه اینا رو حالا یادتون رفته. این یه چیزیش که از قدیم بوده. حالا الان بچه‌ای که متولد شده و الان هیچ اسمی نداره، سمیتوه کذا، سمیتوه کذا، اینه چی کارش کرده؟ حقیقت الوضع در حقیقت معناش اینه، اینجا وضع کرد این لفظ رو برای اون معنا. چه کرده؟ چه کرد؟ این چه کردها خیلی جاها مشابهش مورد سوال میشه. فرض کنید کسی عقد ازدواج میخونه، زنی بر مرد حلال میشه، با خوندن این لفظ چه کرده؟ جنسی رو میخره یا میفروشه، ملکیتش تا حالا ملک زید بود، حالا میشه ملک عمر، چه کرد؟ اینجا یه کرده هایی تو کاره ها؟ کرده ها خب در اونجا حالا تحقیقات جای خودش شده، میاد اعتبار میکنه ملکیت را برای زید، اعتبار میکنه زوجیت را برای زید، یه امر اعتباری. بله، در وعاء اعتبار به این انشا یه چیزی حاصل شد که اینو انشاءالله در باب انشا حالا مفصل بحث خواهیم کرد. ریشه بحثم در اینجاست، یه چیزی رو در وعاء اعتبار اعتبار میکنه، به وجود آمد، یه حاصل شد، یه ارتباطی بود بین این ملک و زید، وقتی فروخ به امر اون ارتباط قطع شد، این ارتباط بین این ملک و امر به وجود آمد. وعاء اعتبار به یک معنا اعتبارون، حالا اسمش بذار تخیلون، توهمون، خیال، نه، یه واقعیته، یه حقیقته. وعاء اعتبار برای خودش یک وعاء واقعیست، حقیقیست. اینا هست در تمام عقود ایقاعات، اینا رو همه جا باش سر و کار داریم. حالا وقتی هم که میاد میگه سمیتوه زیدن، اسم این بچه رو گذاشتم زید، چه ارتباطی پیدا شد بین این زید و این اسم؟ بین خود اون بچه، اون موجود 3 کیلویی مثلا، با کلمه زید یه ارتباطی پیدا شد، بل وجدان یه ارتباط پیدا شد. اینو دیگه هر عرفی درک میکنه. اما این ارتباط چیه؟ اونجا ملکیت میگیر از مقوله جدست مثلا و امثال اونها. اینجا در این نامگذاری این ارتباط چه نوع ارتباطیست؟ چی پیدا میشه در این وسیله، در این وسط، در این نامگذاری؟ چه علقه‌ای شدی مرحوم آخوند باری کلا خیلی شأنت بالا رفت. اینا که خود تکرار میکنم اینا برای اینکه دقیقا مرکز سوال و بحث روشن بشه. بحث عمده ای هم هست بعدها رو پایه این مطلب بناها گذاشته میشه و بسیار مؤثر در خیلی از جاها. چیه این واقعیت؟ اگر بخوایم اینو خوبتر بررسی کنیم بیاییم یه مقدار به عمق مطلب واقعیات، شما اون چرا که درک میکنید میگید زید رو دیدم، زید رو واقعا دیدی؟ ها شما همتون حالا فعلا چون آقای مهدی پور یواش یواشه که وزوز میکنه طبعا همه ایشون رو میبینید، ولی واقعا ایشون رو دیدید؟ نه هیچ کدومتون. این محققون فلسفیان چی میبینید؟ یه وجود ذهنی از ایشون. درک شما نسبت به اون وجود ذهنیه، اما میگید زید را دیدم. چرا دروغ میگید؟ این راست یا دروغ؟ ها؟ چی آقا؟
دروغ میگن این راست
این او دروغ این او اینش. چی میگیم در اینجا؟ اینا میگم همش باش مبتلاییم شبانه روز، چیز تازه ای نیست. بعدها هم عرض کردیم در این بحث الفاظ غالب مباحثمون تحلیل همون چیزاییست که ارتکازن درک میکنیم اونا رو از هم باز میکنیم ببینیم چی میشه. حالا در دیدن اشخاص میگی دیدم کیو؟ زید رو. دست میذاری روش میگه ایشونو دیدم، یالا اسمم چی؟ بی خود میگی. اونی که شما درک میکنی وجود ذهنی اونه نه خود او. یا به تعبیری حالا ساده تر ردیف عکس اونه که تو ذهنت اومده. چشم شما از این وجود خارجی یه عکس برداری میکنه میاره تو ذهن، او رو شما داری درک میکنی، یعنی میگیری تو قوه در راکت. ولی به همه هم قسم میخوری که او رو دیدم. اینجا چیه این واقعیت؟ بله بله این حضوریش چیدون؟ نه بله دانستن ما چیه؟ این چی الان دانستی؟ هرچی هست چی چیه؟ نه خیلی همین اونی که الان شما دانستی یه فیلمی از ایشون دانستی، نه خود ایشونو. خیلی خوب ما نگفتیم نکافیه، حالا اول کلام همینو میخوای بازش کنی. یه فیلمی از ایشون تو ذهنته، اون فیلم را درک کردی، یعنی اون اومد شد عین قوه در راکه تو. ولی خب بعد همه را نسبت میدی به او؟ بله؟ واقعیتیه فیلم برای خودش، اونم در ذهن شما و هرچی باشه یه واقعیته، اما چه ارتباطی با شما داره؟ اون عکس و اون فیلم و اونا به جای خودش چه ربطی به شما داره؟
این یه رو
چرا چجور وصفیه با حال متعلق؟ یعنی عکسشو دیدم. بله بعد خودشو دیدی؟ نه عکسشو دیدم. بله ولی عرفن میگه خودشو دیدم. اصرار نکنه اشتباه کنی عکسش باشه. نه خودشو دیدم. میدونم این چی میشه که اینجور میشه. چی میشه؟ اتحاد ماهوی یعنی چی؟ ماهیتش یکیه. بله ماهیت چی هستن؟
ها؟
ماهیت چیه؟ به این الفاظ جواب دادن مسئله حل نمیشه. همینا رو واقعا حقیقتا عجله که نداریم، کسی غیره هم که نداریم، خودمون بشینیم و حساب کنیم. نه حالا اینجا اگر فرصت کردید، حوصله کردید، شب سر فرصت تو رخت خوابت بخواب و فکر کن چیه؟ چه حالتی این وسط پیدا میشه؟ چه ارتباطی بین اینها هست؟ اینا میگیم وجود ذهنی با وجود خارجی به یه تعبیری هویت دارند. یعنی اون همان است، همانی دارند. و یعد و واحدن هویت هو وجود ذهنی، هو وجود خارجی. این مسئله را، این حیث رو، اینو روش دقت کنید. همه چیز که بارها بعضی از بزرگان می‌فرمایند اگر وجود ذهنی برای انسان حل بشود خیلی از واقعیات حل میشه. من عرف نفسه فقط عرف ربه، یک دهنی مصداق روشنش همینه. این که وجود ذهنی این نفس انسانه، این چی کاره هست؟ چگونه پیدا میشه؟ چه ارتباطی با خارج داره؟ که اگر این رو درک بکنه درک خدا هم آسانه. خیلی چیزا توش حل میشه. حالا در همین حد اونا دیگه خارج از مقوله بحث ما بلکه فکر ما، حالا اون به جای خود، در این حدش مبتلا به شبان روزمونه. ولذا چشمم هم میذاری از حضور آقای مهدی پورم غائب میشی یا ایشون غائب میشه، در این حال شما اون وجود ذهنی رو داری. هر دفعه یادش کنی به ذهنت میاد، دو مرتبه خطور میکنه. اصلا یاد معناش خطور همونه به ذهن، چیز دیگه که نیست یاد. این چی پیدا شد تو ذهن من؟ تا ایشون ندیده بودم یه همچین وجود ذهنی ازش نداشتم. با دیدنش عشق گرفتم، فیلمش رو وردم توی ذهنم. این دیگه هست همیشه. می تراشه، توهم میکنه. حالا اونجا هم بله، همینی که انسان خلق میکنه وجود ذهنی، من عرف نفسه فقط عرف ربه، اینه که وجودات اشیا همه دنیا، همه جهان و کهکشانها و اینها هم برای خداوند یه همچین حالتی کن ندارد. میشه از اینجا فهمی به یک عنایت همه اونا به وجود میان.
نفس انسان هم خودش
خلاقه. ولذا من عرف نفسه و فقط عرف ربه. اینا رو تأیید میفهمید، اینا اشکال نیست. اینجا مقوله بسیار بسیاریست، جای گفتگوی زیاد. اگر بخواید تو منبر مردم مشغول بکنید به این حرفا میشه مشغول کرد که آخرش هم چی نفهمن که چی شد. بنابراین ما این قضیه وحدت را، هویت را در بین وجود خارجی شیخ شی که حالا دیگه باید وجود خارجی، وجود خارجی شی با وجود ذهنیش چه میکنیم؟ کاملا درک میکنیم. این ارتباط بین این دو وجود چیه؟ به قول آقا ماهیت، اون هویت، هو این وجود ذهنی، همون وجود خارجیه. این مقوله حالا در فلسفه، در منطق توسعه داده شده، میگن همین ارتباط بین لفظ و مسمى، همین ارتباط بین نوشتن، اسم زید رو می نویسی رو کاغذ، با اون وجود خارجی، همین هم هست. از فی وجودات الامور رابطه چی؟ یرشد و کم صناعت المغالطه. وقتی یکیش می شمارن وجود خارجی، وجود کتبی، وجود لفظی، وجود ذهنی. نه چه بگیم و نگفتن، گفته بودن خوب بود، نحوه که هیچی نشد، خیلی خوب، کافی. میبینیم این هویت در وجودات اربعه شی، شی هر شیئی چهار وجود دارد: وجود خارجی، وجود ذهنی، وجود لفظی، وجود کتبی. اینا همه وجود یک شیء هست و بینشون هویت هست، هو. ولذا یسری، چون هو حسن قبر، یسری تقدس یک واقعیت نسبت به یک اسم، نسبت به یک کتابت، اسم خداوند متعال، لا یجوز و مسحو بلا طهاره، اسم ائمه علیهم السلام فکذا، این به حساب مسماشه، این همونه. بله، اعتبار شد همانی. بله، به همین اعتبار اولش گفتیم اعتبار، اعتبار همونه. من های دروغ، اعتبار واقعیت داره. اینا رو اول من مقدمتا گفتم. نه، اعتبار خودش در اعتبار یه واقعیتی است. شما مالک خونه خودت هستی ولو تو خونه نباشی، زمینی که داری، مثلا نمیدونم حالا کجا داری، حالا یا شیراز یا مثلا جاهای دیگه، اونجا داری، ملک شما هست یا نیست؟ این ملکیت چیه؟ اعتباری. این واقعیت یا نه ملکیت شما؟ نه. یا خیالیه، توهمیه؟ ها، درم همینو میگم، اما نداره. میگم این ملکیت که میگه امرون اعتباری، این واقعیت دارد یا ندارد؟ نه واقعیت ولو در همون عالم اعتبار. نذارید بریم مثال یه جای دیگه. شما خانومتون زوجیت برای شما داره یا نداره؟ اینجا را اگه بگی نداره که اصلا آسمون به زمین میاد. هست این یه واقعیت یا نیست؟ میگم میدونم، همین اعتبار چند اندازه روش حساب میکنی، خیال یا واقعیت؟ اینو جواب من بده، همینو شاهد باشی. اگه ایشون گفت خیالیه، به خانومش اطلاع بدی.
استاد،
اعتبار به ید معتبره، بله، ولی این ارتباط خارجن حالا ایجاد شد، به اعتبار او ایجاد شد در خارج. الان یه واقعیتیه در خارج. همه تون بشینید فکر کنید زوجیتتون واقعیت داره به این معنی یا نداره. ارتباط نه فقط به جماع، اونو کاری نداری، نه اصلا هم دیگر رو ندیدن هنوز. عقد شد، اعتبار شد، آیا این زوجیت الان واقعیت دارد یا ندارد؟ نه داره. خیلی اینها ما سر تا سر زندگیمون با همینها غرقیم در اعتبارات، و حالا اینها دلابلای کتب اصولی ما هی مصداقاً خیلی جاها مطرح شده، توضیح داده نشده. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی را در جلد دوم روش رئالیسم، تقریبا همه جلد دوم درباره همین اعتباراته، و اونجا ابعادش رو خوب تشریح کردم. واقعا لازمه ببینید، حالا در یک فرصتی، اعتبارات زندگی ماست، جنگ های دنیا همه رو همین اعتبارات. حالا همه جنگ و صلح و همه این وسایل واقعیاتی است.
استاد، منشئیت آثار منظور از این که اعتبارات واقعیت دارن یعنی منشئیت
آثار؟ نه، نه به این معنا، نه. حتی اگر در یک موردی هیچ اثر نداشته باشه، یه وقتی اثر داشت به اون حساب اعتبار کردن، حالا دیگه هیچ اثر نداره ولی اون اعتبار باقیه.
یعنی فضای
چند، نه اینجور فرض کن، بله، او خودش برای خودش دنیاییست، یه فضای خاصیست، بله بله همینه داریم. بله اینا جزو اینها درسته کاملا، ولی اینها یه مقدار ناشی از نقص الفاظ ماست. ما یه مسئله عمده‌ای داریم، وقتی میرسیم به صفات باری تعالی اونجا میگیم الفاظمون قاصره از این که اون معانی رو درست بیان کنه. اون چی که بیان میکنیم با الفاظ مربوط به انسانهای چنین و چنان ضعیف، از اونها گرفتیم این الفاظ را، ولی زن نمیتونه معانی رو اونچنان که باید بیان بکنه. در مورد جامعه خودمونم الفاظمون اینجوری جهل شده، ولذا لفظی نداریم. در این مورد میگیم اعتباری در مقابل حقیقی. بله، حقیقی به معنای طبیعی، یعنی از وجودات دهگانه، نه تا یکی جوهر، نه تا عرض، از اونا نیست.
ما به ازای خارجی نداریم.
ولی یه نحوه وجودی است که هممون درک میکنیم این رو، درک میکنیم این وجود رو در خارج، ولو اینکه این حالا اسمش رو میتونیم بذاریم وجود حقیقی. حقیقی رو به چه معنا بگیرید؟ اگر حقیقی به معنای طبیعت یعنی جواهر و اعراض، نه. اما اگر آمدید همین حقیقی را توسعه دادید، همه زحمت دکارت در فلسفه غرب اینه که آمد و این مقولات رو به جای 10 تا کرد 18 تا. همه زحمتش همینه. اینا هم یه واقعیاتیست، حقیقت، واقعیت، ولی رو نداشتن لفظ حقیقی رو در مقابلش قرار دادیم. نه، اونا رو باید بگیم طبیعی مثلا، این غیر طبیعی. بنابراین عرض ما اینه، حالا که آقا جعل لفظ را برای معنا جائل نامگذار میاد جعل هویت میکند و این ارتباط را، این وحدت را، یگانگی را بین این لفظ و معنا با این نامگذاریش ایجاد میکند. تا به حال نبود با این نامگذاری این وحدت بین این لفظ و معنا ایجاد شد. این جعلی است و خارجی. کما اینکه حالا کلمه زید اسمشه، این زید رو چجوری بنویسیم؟ ز و ی و دال، یا واد و ی و دال، یا زال و ی و دال، چگونه بنویسیم؟ اینا هم جعلی است، اینا هم جعلی است. با این رسم الخط، با این حروف، گاهی بعضی از کلمات هست سه تا حرف اما چند گونه می شود نوشت، یا بعد چند گونه می شود خوند همون سه تا حرف رو. کی بود دیروز همش دنبال شمر بود؟ بله بله و خیلی، حالا این که دو میگم چند گونهش هم داری، ولی اینها خودش باز یه جعل اینجا داره.
چرا وضع رو به معنای جعل و به معنای مصدریش بگیریم؟
وضع که خودش جعله، خود کلمه اینه.
اسم مصدری بگیریم که این در سر پیش
نیاد. چرا اسم مصدری هم بالاخره مصدرش چیه که او بشه معناش و حاصلش؟ باید اونو به دست بیاری. در مورد جعل تخصصی بله، انجعال اسم مصدری، اما اینجا خیلی کسی داره داد میزنه سمیته زیدن، این داره چی میکنه؟ میگم این الان داره میگه، داره به این وسیله پیدا میشه سمیته زیدن. چرا چشم بمندیم؟ من این نمیخوام یه واقعیت توی به دست بیاریم. نه خیر، این یه واقعیتیش داریم، یه سمعی تو زیدن، تو تا حالا این آن تا وقتی که اینو نگفته بود اینو نداشت. نه خیر، نه خیر، الان قرار داده شد. نه خیر نبود. کجی میگه بود؟ چه دلیل داری بر بودنش؟ نه، کی گفت لوح محفوظ هست؟ به چه دلیل؟ اونا دلیل میخواد، اثبات میخواد. اونی که الان برامون محسوسه و هر عامی و غیر عامی این کارو میکنه اینه. اونی که حالا بیاریم بگیم در لوح محفوظ به تعبیر مرحوم ناینی و اونا دلیل میخواد.
ارتباطات دوستا در خارج هست، حتی دو خط جهت در مقابلن
پرامیدن چی؟ نفهم میدم.
میگم تمام این ارتباطات در عالم واقع و بیرون هست، ما کشف میکنیم ارتباطات
رو. بچه یعنی بین این زیدی که الان به دنیا آمده، این جسد کیلویی با کلمه زید، این ارتباط بود؟
بله.
چی میگه؟
اگر بود قابل تغییر
بود
میشه تغییرش.
ولی الان این بابا نشسته، این ننه میگه بذار اسمشو هم، اون میگه اسمشو بذار زید، اون میگه اسمشو بذار خالد، اون هر
اون نامگذاری
نه این هیچ سابقه ای نه، به چه مناسبت این سابقه باشه؟ یه ادعای بلا دلیل، بل علیه دلیل. نه دیگه، اعتبار در واقعیت داره، این اعتباری. شما نماینده چنین، این واقعیت یا اعتباره؟ نه خیر، خیلی به خودت مغرور نباش. یه لحظه ممکنه اعتبار عوض بشه، خلصت طلقتو سلاسن، نه واقعیت عوض، نمیشه اعتبار خارجی عوض شد، نه شما عوض شدی، نه اون به اصطلاح افراد عوض شدن، هیچ کدوم. چی عوض شد؟ ملکیت، ملک شما بود، فروختی، حالا دیگه ملک شما نیست، ملک زیده. در خارج چی عوض شد؟ یه برگم از درختش نیفتاد. چی عوض شد در خارج؟
یگانگی بین لفظ و معنا رو شما میگید هویت ارتباط ایجاد
کنه؟ هویت ارتباط ایجاد نمی کند آقای مهدی پور، اینجا جای حرف زدنهای زیادی نیست، باید روش فکر کنی.
چه چیز باعث ارتباط میشه؟
اون جعل جائل وقتی میگه سمیتهو، این ارتباط رو ایجاد میکنه، این هویت رو ایجاد میکنه.
ارتباط رو جعل جائل ایجاد
میکنه. این ارتباط عبارت است از هویت، یکتایی، یکی شدن که به جعل جائل ایجاد میشود و همه اون مشکلات در ذیل این تصور حل میشه. سرایت قبح الفاظ به معانی، قبح معانی به الفاظ، اینی که یکی شد و اگر او قبیحه اینم همچنین، تقدس معانی به الفاظ همچنین، همه اینها در ذیل این هویت به دست میاد. فلوز هو جعل الهویه بین لفظ و معنا، حالا اون لفظی که قرار داده شده نه هر لفظی، این حقیقت الوضع، و حالا بر پایه این حقیقت جهات دیگری از بحث مطرح می شود. مرحوم آقای خویی به این معنا اشکالی که می کنند، نظیر اشکالی که قبلا بر بیان مرحوم آشمند حسین داشتن، که این مطلب و جعل و هویت و امثال ذالک از مسائل دقیقه است که عرف نمیتونه اینا رو درک کنه، فهم عرف قاصرون از درک این مسائل دقیق که الان که میخواییم بیان کنیم. بله راست میگن، ایشون از مسائل دقیقه است، آقای دهستانی هم به زور میپذیره مثلا، ولی نه، بله وقتی میخواییم تحلیل کنیم یه مقدار مشکله، ولی اصل این جهات ارتکازی برای همه هست، به ارتکازشون همین کارو میکنن. یعنی وقتی یک پدری ولو کان من العوام اسم میذاره برای بچه‌های خودش یا برای خانه خودش یا برای هر چیزی، اسب خودش، برای گوسفند خودش، برای همه اینا همین کارو میکنه به ارتکازه، اینطور نیست که نتونه، کمون که قبلا هم گفتیم این ارتکازات در ابناء بشر در همه اونها هم هست. اشکال دیگری که باز مطرح میکنن، اشکال دوم اینه که آقا جعل لفظ برای معنا، برای دلالته، برای این است که گوینده دلالت کند مخاطب را به مقصود خودش، اسمگذاری برای دلالته، در حالی که دلالت حتما بین متعددین دال و مدلول باید تعدد داشته باشن، اتحاد دال و مدلول محاله، و چون این چنینه پس نمیشه جعل هویت و اتحاد باشه بین لفظ و معنا، ولز و الا لا یحصل بینهما دلاله. خب این اشکالی مقدار دقیق تر شد، جعل اسامی یا الفاظ برای معانی مطلقا برای این است که دلالت کند بر اون معنا، دلالت درش تعدد خابیده، باید متعدد باشه، پس نمیتونه جعل هویت یعنی جعل وحدت کند بینهما. جوابش اینه، بله دلالت تعدد میخواد، ولی وقتی بین یک اسم و مسما جعل هویت شد، اینجا حالا دو چیز پیدا شد. یک هویتی که به جعل درست میشه، یکی هم واقعیت و حقیقت، لفظ و معنا. این زیدی که از کلمه من، بیان من، دهان من خارج میشه، اون وجودی که اونجا خوابیده. پس الان دو حیث داریم، یک حیث وحدت داریم اعتباراً، یه حیث تعدد داریم واقعیاً. اون حیث تعدد و واقعی ضامن دال و مدلول میشه، دلالت و مدلول. اون حیث اتحاد، اون هو معنا لفظ و اون ارتباطی است که به وسیله واضع درست میشه. بله، اون دلالت، این لفظ جدای از معنا، بر اون معنا به وسیله اون ارتباطی است که اونجا دیدیم، به علت اون ارتباطی است که اونجا دیده شده و وحدتش لحاظ شده. پس این اشکال هم مانع از این مبنا نمی شود، اشکالی نداره، مشکلی در اینجا پیش نمیاد. بنابراین این بیان و این تقریر ظاهراً بلا اشکاله. خب عرض کردم مرحوم های خویی هم که طرفدار اون مبنای سومه، این مبنا رو خواسته نقد کنه، همینو داره، بیش از این دربارش چیزی نفرموده. حالا روی اینا مطالعه بفرمایید، انشالله کاملا تصور بفرمایید اینجا را که زیر بنای بحثای آینده مونه کثیرا. ما و صلی الله علیه و آله.